بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت عزیزان حاضر، خصوص امام جماعت محترم، خانوم ها و آقایان. توفیق نیست برای بنده در خدمت شما بودن. امیدوار هستم که طاعات و عبادات و عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول و عنایت خداوند متعال قرار بگیره. از پاداش الهی بابت این مسئله بهره‌مند بشید. تشکر میکنم از دعوتی که به من اومد و این توفیق برای من حاصل شد تا امروز در خدمت شما عزیزان باشم. خب ما شاهد گسترش سریع اسلام در صدر اسلام بودیم، اما بلافاصله پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شاهد انحراف از دین بودیم. خب 25 سال طول کشید تا امام علی علیه السلام به جون حکومت کنه، و وقتی هم به حکومت رسید حکومتش 5 سال بیشتر طول نکشید، و در این 5 سال هم توطئه‌های مکرری علیه اون حضرت صورت گرفت. هم قدرت‌ها این کار رو کردن، صاحبان قدرت، و علت موفقیت صاحبان قدرت در تخریب امام علی علیه السلام و در ساقط کردن حکومت کوتاهی مردم هم بود، خام خیالی و خوش خیالی و سادگی مردم هم بود، به نحوی که در نهج البلاغه به کرات گلایه شده از مردم که به وظیفه خودش عمل نکرد. اونقدر که یه جا حضرت میگه کاش به جای 10 تا از شما یکی از کسانی که مثلا تو صف معاویه تا اونجا محکم ایستاده، شما اینطور شل عمل میکنید. ای کاش من نیروهایی مثل اونا داشتم، پایبند و محکم، حالا اونا در باطل خودشون، اما من در راه حق. و نبود. و بعدش امام حسن علیه السلام نداشت اون یارایی که حتی یارای امام علیه السلام بودن، و فرماندهانش بهش خیانت کردن و مجبور شد صلح رو بپذیره به خاطر مصالح اسلام پذیره، و بعد کار به جای رسید که حتی کسانی که جز یاران امام علیه السلام بودن تو جبهه جانباز شدن و تا پای شهادت هم پیش رفتن، کارشون به جای رسید که بیان سر امام حسین رو ببرن در کربلا جلو صف کشی کنن. شم جانباز بود تا پای شهادت پیش رفته، میگن 14 ما پای پیاده رفته بود مکه. اما کار به جایی میرسه که به اینه، اینکه حضرت امام میفرماین مردم نسل ما از مردم اون دوره صدر اسلام بهترن، واقعا همینطوره. اونها با فاصله زمانی کوتاه از آغاز اسلام، از اسلام دور شدن، کوتاهی کردند. اینجا بعد از 1400 سال مردم پرچم اسلام رو بلند کردن و اسلام رو در کشور حاکم کردن. حالا کشور حاکم کردن یعنی انقلاب شد، پیروز شد، قانون اساسی بر اساس اسلام هست، مسئولین باید بر اساس اسلام انتخاب بشن. ما باید تلاش بکنیم که اون جامعه اسلامی، اهداف اسلامی در کشور کاملا فراهم بیاد. یکی از حالا سوال اینه چی شد که وقتی امام علی علیه السلام رو شهید کردن، گفتن خبر پخش شد که در منبر، در محراب، در موقع سجده به شهادت رسید، پخش شد مگر نماز میخوند که بخواد در محراب کشته بشه؟ یعنی اونقدر این تبلیغات سنگین و وسیع بود که اصلا راجع به دیندار بودن امام علیه السلام هم شک کرده. و در کربلا هم شاهد بودیم وقتی اسرا رو می بردن، گفتن اینا خارج از دینن.
که جنگ میشدن وقتی اسرا میرفتن از شادی هنده میکردن که کسایی که خارج از دین بودن و کشتن و به اسارت گرفتن. حالا ما خیلی دعا میکنیم عجل علا ظهورک و فکر میکنیم که اگر این ظهور حاصل بشود همه مشکلات ما حل میشه. به امید ظهور به دعا میکنیم. خب سوال، مگه یازدت امام ما ظاهر نبودن؟ قائم نبودن که؟ باید یازدت امام چه کردن؟ یا چه کردیم؟ با امام علی چه کردن؟ با امام علی علیه السلام ظاهر بود و که قائم نبود؟ بود، امرش اطاعت نمی کردن. قدیما میگفتن آقا نظر شما راجع به ظهور حضرت چیست؟ میگفتن آقا تشریف بیارن جان فدا کنیم، صد تا جون داشته باشیم صد بار رو فدا کنیم برای حضرت. الان میگن نظر شما چیه؟ میگن آقا تشریف بیارن مشکلات ما رو حل کنیم، من بشینم تنبلی کنم کار نکنم جز مصرفترین ها تو دنیا باشم، بعد بگیم آقا بیاد با معجزه مشکلات ما رو حل کنه. اصلا خود این نگاه جز موانع ظهوره. همین خطیب محترم امام جمعه اون آیت الله خاتمی تو خطبه نماز جمعه گفتن، گفتن امام سجاد گفت ما تو مدینه 20 نفر نداریم دوستدار ما باشن، نگید پا ما وایستن پا کار باشن از جون بگذرن، 20 تا که دوست داشته باشن امام سجاد نبودن. خب چی میشه به این جاها میرسه؟ دشمن از هر دری سعی میکنه نفوذ پیدا کنه دیگه، یاران انقلاب رو بخره بفریبه، مردم رو بفریبه. اون مردمی که جشن گرفته بودن برای اینکه کاروان اهل بیت در اسارت بودن، وقتی میفهمن که اینا کیان، حالا عشق از چشمشون جاری میشود. فریب خورده بودن دیگه. ما چقدر حواسمون است که فریب نه. من تو اسناد لانه جاسوسی میخوندم، این اسناد همش خوندم، من تقریبا با این دید نخوندم ببینم چی میگن، با این دید خوندم ببینم چطوری دنیا رو اداره میکنن، راهکاراشون چیه، روشاشون چیه. توی کتابش راجع به جذب آدم هاست به CIA میگه علاقهشون رو شناسایی کنید، نیازهاشون رو شناسایی کنید، مشکلاتشون رو شناسایی کنید، از همونجا وارد بشید. مثل میکروب که میخواد وارد بدن بشه، میگه ببین کجا زخمه، از زخم میخواد وارد بشه. دختری داره مریض، عمل جراحی احتیاج داره، نگرانشونه، تو ایران نمیشه، برو بگو میبرمش آمریکا معالجش بکنه خوب بشه. بچهش دانشگاه قبول نشده، نگران آینده تحصیلیش، بگو بورس تحصیلی میده. از اینکه متنفره از این تنفرش استفاده کن، به یه چیزی علاقه منده از اون علاقهش استفاده کن. یه مأمور اومده بود از CIA خودش رو البته حالا نماینده شرکت بین‌المللی معرفی کرده بود، یکی دوبار معرفی میگه روانشناس بود، دوبار با بنی صدر ملاقات میکنه، بار دوم میگه میشه روی این میشه جذبش کرد، به استخدامش گرفت از طریق مالی با دو تا ملاقات. قبلا هم جذب بود ولی دیگه استخدام نبود به این صورت، شاید که پول بگیره رسما، حالا رئیس جمهوره. از کجا میگفت فهمیدم که این میشه با مالی؟ میگفت ساعتی که موچش بود این دفعه خیلی گرون قیمت بود نسبت به دفعه قبل، از روز گرون قیمت بودن ساعتش تمایلات مالی اونو فهمید، فهمید در طریق مالی میتونه توش نفوذ پیدا کنه. دفعه دیگه یه ماموری اومد گفت من نماینده شرکت بین‌المللی ام، به شما پیشنهاد میدم و ما فقط نظر مشورتی بدید، ما 1000 دلار بهتون میدیم.
یه رئیس جمهور مملکت اوباما 1000 دلار اونم پذیرفت. تو گزارش سرویس اومده که ما پیشنهاد کردیم پذیرفت. بعد که سند افشا شد بنیست خیلی آبروزی با 1000 دلار یه رئیس جمهور خودش رو بفروشه. گفت 3000 دلار بود منم نپذیرفتم. او تو گزارش سرویس که دیگه نمیخواست تبلیغاتی نمیخواست رو بخواد دیگه پول بده دیگه. بعضی از نظر مالی و جالبه تو همین سند میگه که همکاری رو که شروع کردن یعنی امید بهشون بدید که با این همکاری مشکلاتشون حل میشه که بیان همکاری کنن دیگه، اما مراقب باشید به هیچ وجه مشکلشون حل نشه، چون اگه مشکلشون حل شد دیگه انگیزه همکاری نخواهند داشت. لذا در اولین جلسات سندهایی از این همکاریش بگیرید که دیگه نتونه زیرش بزنه، مجبور باشه ادامه بده. اینایی که به هوای گرفتن امکاناتی با میشن میرن خارج رو یا مثلا داخل خود فروشی میکنه، مثلا بگه مایه 10000 دلار باید بدیم، میره و هوای ماهی 10000 دلار میره، همون ماه اول هر چی اطلاع داره تخلیه میکنن دیگه به دردشون نمیکنه به امان خود. اگه تو داخل باشن نه اینا رو روش میدن برابار بهشون بدن که برن مراکز حکومتی رو یکی یکی بگیرن در مواد حساس بشینن. از یکی از من ما یکی معاون رئیس جمهوری که از این کشور رو بودن نه کوبا بود یا نیکاراگوه بود، این مأمور سیایه بود، بالاخره کشف میشه دستگیر میشه، میگن خب مأموریت تو چی بود؟ گفت مأموریت من این بود که آدم‌ها رو بذارم جایی که به درد اونجا نمیخورن، یکی به درد مثلا بذارد آموزش پرورش بخورد، یکی بذارم بذارد اقتصادی که اینجا هرچی بودم. اگه اینطوری باشه که مملکت ما پر مأمور سیایه هست، آدم ها رو نابجا جایی منصوب کردن، فساد رو رایج کردن. ناهنجاری ها رو هنجار جلوه دادن، مثل کاری که متاسفانه دولت کرده. این سالبان فیشای حقوقی رو، فیشای نجومی رو، معاون رئیس جمهور میگه که اینا ذخیره های نظام هن. حالا مثلا رئیس بانک رفاه 235 میلیون تومان برای خودش شوق زده بود، رئیس بانک ملت 600 میلیون تومان. این رئیس بانک رفاه ما بیش از دو برابر حقوق رئیس جمهور آمریکا حقوق میگرفت، رئیس بانک ملت ما 5 برابر حقوق رئیس جمهور آمریکا حقوق برش میزدن. اینا ذخیره نظام هستن، در حالی که هستن کسایی که برای گرفتن یه وام ازدواج درد سر دارن، تازه این حقوقی که گرفتن. همین رئیس بانک رفاه گفتن 150 میلیارد تومان وام نمیدونم کم بهره 4% که کمتر برای خانوادهش یه قلمش گرفته. تو بانک ملت 800 میلیارد تومان میجون، جمعا 1500 میلیارد تومان. حالا ملاک انتخاب چی بوده؟ آقا اینو برای چی گذاشتی؟ رئیس بانک رفاه اونو برای چی گذاشتی رئیس بانک ملت؟ رئیس بانک رفاه بودش برای اینکه طرف شریک صرافی برادر رئیس جمهور بوده، رئیس بانک ملت سرخی بوده همشهری آقای روحانی، معاون ارضی و معاون بین‌المللش هم اونم سرخی بوده. آقا این شد ملاک انتصاب؟ اینا خیانت به کشور. حالا خیانت کرده برخورد کن، برخورد که نمی کنن هیچ، میان میگن که آقای رئیس جمهور گفته، گفته ما هیچ فرمانده ای رو به قوه قضاییه ارجاع نمیدیم در رابطه به اینا. آقای نوبت هم که برگشته گفته اینا ذخیره نظام هم. خب اگه اینا که اگه اینا ذخیره نظام هم، ما کلی ذخیره زیرزمینی داریم، اونایی که به جرم فساد فعل ارض اعدام شدن زیر خاکن، اونا هم ذخیره زیر خاکن. اون وقت زیان این فسادها خیلی بیش از اون مبالغی است که
فساد کرده. حالا میگه 2 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد از این پولا رو پس گرفتیم، احتمال عمومی رو چیکار میکنی؟ اون کارمندی که میاد میگه که بالایی ها میگیرن چرا من نگیرم، یا این رشوه همه جا فرا میگیره، اینو چی برش میکنی؟ اون نارضایتی که ایجاد میشه در کسانی که حقوق میگیرن، حقوق کمتر میگیرن، اونا چی کار میکنی؟ فساد مثل آبه، این سر اگه یه جا هر جا سوراخ بشه از همونجا میخواد بزنه بیرون، یک روزنه میخوان گیر بیارن از همونجا وارد بشن. حالا اینا فسادای به نظر من کوچیکه. آقای خاوری که در رفت حدود 10 میلیارد تومان رشوه گرفت که چیکار کنه که زمینه 3000 میلیارد تومان فساد رو فراهم بیاره. 3000 میلیارد رو دستگیر کردن، اعدامش هم کردن، اون که در رفت 10 میلیارد گرفت. تو ماجرای کرسنت داره خیلی هم معروف شده، یه عده تو وزارت نفت رشوه گرفتن، قراردادی رو امضا کردن که 20 میلیارد دلار بنزه درآمد، الان مثلا دولت اعلام کرد تو این 200 روز 19 میلیارد دلار ما فروش نفت داشتیم. تازه این سود خالص نیست، 19 میلیارد ما هزینه هم کردیم دیگه، اینا قیمت فروشه. 20 میلیارد دلار برای یه قرارداد. حالا اون که رشوه گرفته چقدر رشوه گرفته؟ 20 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار؟ نه، چند میلیارد تومان رشوه میگیره، میگه به من چه؟ امضا میکنه یه قراردادی که مملکت ما رو بیچاره میکنه. حالا 20 میلیارد دلار ضرر مستقیمشه، ضرر غیر مستقیم هم خیلی است. بعد بولند میاد همینا رو منسوخ میکنه دوباره سر کارشون. در دوره گذشته دادگاه بین المللی به نفع ما رأی داد، چون اگر ثابت بشود فسادی در قراردادی بوده شما میتونید لغوش کنید بدون اینکه خسارت بدید. ثابت شد که آقا فساد بوده، دادگاه به نفع ما رأی داد. همینا رو این دولت اومد دوباره منسوخ کرد، اونا رفتن گفتن اگه فساد بوده چرا دوباره پست گرفتن؟ پس ادعای فساد دروغ است. خب بله ما داده شد تو این دولت. خیلی رقم درشتیه، زیان ما بیش از درآمد یک سال نفته با یه قرار داد. نفوذ میگه آقا یه پول بگیر تو زندگی راحت باشه، هم میلیارد میخوای برو پدر ملت، برو پدر کشور، کم داریم از اینا رو؟ مملکت رو میفروشن برای سودی که اونها نصیب شخص خودشون بشه. بعد اینجور افراد باید پست داشته باشن توی حکومت. باید ذخیره نظام خونده بشن. حالا دولت میگه آقا این برداشتشون غیر قانونی نبوده. حالا چرا غیر قانونی نبوده؟ چون خودش میتونسته حق داشته برای خودش حق تعیین کنه، قانون بهش اجازه داده خودش برای خودش حق تعیین کنه. حالا اگه قانون یه قانون غلطی بود خودش به خودش اجازه داشت که برای خودش حق تعیین کنه، باید بگه 600 میلیون تومان ماهانه. بعد تو میگی اون خلاف قانون نکرده، خیلی به قانون بوده. اونایی که اینطوری اینا رو میخوان تأخیر بکنن معلومه خودشون هم مشکل دارن دیگه، وگرنه یه آدم اصلا دین هم نداشته باشه این مشکلات مردم رو ببینه، بعد ببینه اینطوری از صندوق بیت‌المال برداشت میکنن. خب مگه ما نگفتیم نظام اسلامی؟ چرا اتفاقا میفتیم؟ ما گفتیم جمهوری اسلام. اسلامی هست، قوانین اسلامی، طبق قوانین اسلام باید باشه. ولی مردم مسئولین انتخاب میکنن. یه حالا فیلترهایی گذاشتیم، شورای نگهبان نمیدونم چی غیره اینا، اونم حداقلا رو فیلتر میکنن دیگه. مردم رای دادن. خب کی به دولت رای داد؟ کی به آقای روحانی رای داد؟ کی به آقای احمدی نژاد رای داد؟ کی به خاتمی رای داد؟ کی به هاشمی رای داد؟ مگه رای داد خودمون بوده؟ حالا یه ده رای دادن یه ده ندادن، بالاخره اکثریت رای آورد شد رئیس جمهور. نماینده که ما انتخاب میکنیم، وزرا هم که این دوتا انتخاب میکنن، هر دوشون هم حق نظارت و ارزیابی و استیضاء و عزم دارن. هم رئیس جمهور میتونه وزیرش عزم بکنه، هم نماینده میتونن عزلش بکنن. پس آقا مشکل کجاست؟ اگه مشکلیت تو رای ماست؟ این که امام علی علیه السلام حکومتش 5 سال بیشتر طول نکشید تقصیر امام علی علیه السلام بود یا تقصیر مردم بود؟ خب ما دوست داریم به امون دروغ بگن، هر کی دروغ بزرگتر بگه فبه بهتر. تو همین انتخابات همون ایام تبلیغاتی گفت من توی 4 سال مشکل اقتصاد رو حل میکنم، یکی گفت من 2 سال، یکی گفت من 1 سال، آقای روحانی گفت سه روزه، گفت آقای خوبه. خب تو چرا باور کردی؟ من میگم 4 سال هم نمیشه، 10 سال هم نمیشه، سال به سال بر مشکلات ما اضافه میشه. اگه ما رفتارمون اینطوری باشه که هست، موقع انتخابمون، تو سبک زندگیمون، تو مصرف کردنمون، تو کار کردنمون، یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه اینه که خب این نفوذ تا چه حده؟ حالا نفوذ انواع اقسام داره، یه بچه مؤمن رو بکشنش معتادش کنن دیگه، نفوذ یه نفوذه، دینش ازش بگیره، ایمانش ازش بگیرن، اعتقادش رو به نظام بگیرن، اینم راهی نفوذ رو کنچون، یه همه ماهواره برای نفوذ تو ذهن مردم. اگر بتونن مردم رو از نظام بگیرن، مردم رو از ولایت جدا بکنن، توتاشون موفق خواهد شد. کمایی که تونستن مردم رو از امام علی جدا کنن، با اون بلا سر ما اومد، سر اسم ما اومد، تقصیر امام علیه السلام نبود. حالا من نمیخوام بگم مسئولین ما تقصیر ندارن، ولی ما خودمون چقدر مونستیم؟ ما که دم از نفوذ دیگران میزنیم چقدر خودمون تحت نفوذیم؟ حواسمون نیست. تو زمین دشمن من و شما چقدر بازی میکنیم؟ چقدر ذهن ما شکل گرفته از توطئه های دشمن، حالا چه داخلی چه خارجی، غیر از ناگاهی ها هست. حالا میخوام یه آزمایش بکنم ببینیم آقا اینجا ذهن ها چطوریه، بعد ازش نتیجه بگیرم. یکی از چیزایی که مردم میخوام میان آقا ما که کشور ثروتمندی هستیم، درآمد نفتم داریم، با این درآمد دیگه نمان این مشکلات معیشت، مسکن، اشتغال، درمان، رفاه و این حرفا رو داشته باشید. پس مشکل ما کجاست؟ میدوستن، میبنن، چی میشه؟ بی تدبیری میشه در امور؟ در دوره آقای احمدی نژاد که قیمت نفت خیلی بالا بود 8 سال، با اون نفت چی شد؟ اثر این نفت در سر سفره های ما چی بود؟ این صلوات بهش رسید. با این نفت چه کردن؟ چه کار باید میکردن که نکردن؟ ارقام از اون چیه؟ برجام به نتیجه برسه، دشمن وعده هاشو عمل کنه، 5 به 1، اون وعده هایی که دادن خیلی کمتر از امتیازاتی که گرفتن وعده دادن، اونم عملی نمیکنه. اگه عملی بکنن چی میشه؟ اصلا اگه مذاکرات به این نتیجه میرسه که تمام تحریم‌های ایران بعد از این بالاتر چه اتفاقی تو زندگی ما میفته؟ سوالش با جواب بدید. میخوام شما سوال کنم. با این درآمد نفت چه باید میکرد؟ اما اگه بخوایم بگیم با این درآمد نفت ارزیابی بخوایم بکنیم، اول باید بگیم درآمد نفت چقدر بوده. بعد از اینکه گفتیم چقدر بوده، حالا باید چیکار می‌کردیم؟ خب چقدر بوده؟ و هم هر سال اعلام میشه دیگه درآمد نفت ما اینقدر. مثل همین که الان گفتم دو دیویس روز اول سال 19 میلیارد دلار ما درآمد داشتیم. یعنی فروش نفت داشتیم، ولی فروش هم نتونستیم بگیریم و تو انتقالش مشکل داشتیم، ولی فروش کردیم. خب نمیخوام شما زهر رو تقسیم کنید، چون عددا مرتب اعلام میشه، ولی ما تصور درستی از این ارقام داریم؟ مثلا در سال آخر دوره آقای احمدی نژاد رقم بسیار درشتی به عنوان درآمد نفت ثبت شد، از همه سالهای دوره آقای احمدی نژاد بیشتر، از همه سالهای از اول انقلاب تا سال 91 هم بیشتر. رقم خیلی نمجمه بود، محقق هم نشد. خب حالا من میخوام سوال کنم از شما، اگر محقق میشد، چند تا فرضه، اگه اوج درآمد نفتی محقق میشد، همه‌شو دولت میومد مساوی بین مردم تقسیم میکرد، گفت این سهم شما از فروش نفت، همه‌ش هم میداد، این رقمی که تو بودجه اومده همه رو مساوی تقسیم میکرد به 75 میلیون جمعیت اون زمان، تقسیم میکرد به 12 ماه، میگه آقا این سهم شما از این ما، خودت برو با این پول مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه، تحصیل و چیزهای دیگر رو تامین کن. نشدنیه، منطقی هم نیست، ولی من میخوام ببینم ذهنیت شما چیست. اگر دولت اوج درآمد نفتی رو به طور مساوی بین مردم تقسیم میکرد، بر ایرانی ما چقدر میرسید؟ تصور بفرمایید. به دو زب تقسیم 10 میلیون شد شما؟ ها؟ تصور؟ ها؟ 20 میلیون 50 میلیون شما؟
نمیدن.
نه حالا فرض کن بدن.
اینا رو همه میدونم، چیزی با آینده چی خواهد
کنید؟ حالا بگو ببینم چقدر میدونی شما که میگه همه. خب من میگم، من باید بگم چقدر. الان ایشون گفت 10 میلیون، ایشون گفت 20 میلیون، اون آقای گفت 150 میلیون، شما چقدر میگی؟
قبلا ما شنیدیم که میگفتن هر خانوار ایرانی
ماهی سالی 200 میلیون مثلا میشه سالی 18 ماهی 18 میلیون به هر خانواد، بگیم خانواد 5 نفر به هر نفری 3-4 میلیون. خب شما 20 میلیون کسی میخواد کمتر بگه یا بیشتر بگه؟ 100 میلیون 100 تا تک تومانی 100,000 تومان. حالا من تقسیم میکنم 61,000 میلیارد تومان تقسیم بره 75 میلیون نفر میشه نفری سال، تقسیم بره 12 ماه میکنیم میشه نفری ماهی 67,000 تومان. اوج درآمد نفت، هر کی گفت 1 میلیون 17 برابر گفت، 10 میلیون 170 برابر، 100 میلیون 1700 برابر. خب پس یعنی که من میپرسم همه جای ایران همینه ها، شما هم دارن مدرسه دارن راجع به اقتصاد مقاومتی چیزای مختلف میپرسم همین، هرچی هم به مناطق نفتی نزدیکتر میشیم رقم درشتر میشه. خب حالا آقایونی که اینجا متأهلن بفرمایید، اگر تصور خانومشون از درآمدشون 10 برابر باشه چه اتفاقی میفته تو خانواده؟ مصرف بالا میره، یه پولی هست که مصرف بالا بره؟ نه نه مثلا شما پرش کنید ما 2-3 میلیون درآمد دارید، خانومتون فکر کنه 20-30 میلیونه، فقط 2-3 میلیون شما خرج کنید، چه اتفاقی میفته؟ یکی از دلایل ما تو کشورمون فساد داریم، من خودم کلی مقاله راجع بهش نوشتم، اما این تصوری که از درآمد نفت و سایر درآمدها وجود داره باعث میشه تصور مردم از فساد ده ها صد ها و هزاران برابر بشه. یعنی این برادری که گفتن 10 میلیون تصورشون از فساد هم قاعدتاً سال 70 برابر اون چیزی که موجوده هست. اینطوری اتفاق میفته دیگه. خب نتیجه این توهم چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما همه شدیم مطالبه گر، همه دست بگیر داریم، همه میخواییم، هرچی هم به اون بدن بازم ناراضی هستیم. خب من مشکل دارم، مشکل مسکن دارم، مشکل معیشت دارم، پول دست دولته، دولت باید به من بده، مشکل مسکن من حل کنه، معیشت من حل کنه، من بشینم حکومت مشکل من حل کنه. نتیجهش میشه تنبلی اجتماعی. به جایی که ما فکر کنیم که تأمین معیشت و نیازهامون بستگی داره به کار و تلاش خودمون، نشستیم تا مدیرا بیان برای اینا رو حل کنیم. اون وقت از نظر آماری که ملاکایی هست به عنوان تنبلی اجتماعی یه ملاکایی داره. ایرانی ها از نظر تنبلی اجتماعی تو دنیا مقام دارن بعد از اعراب، اول اعراب هم بعد ایرانی ها. آقا این فساد، این تنبلی از هر فسادی بالاتره نتیجه زیانش. اون حقوق نجومی گرفته 500 میلیون 600 میلیون میلیارد، این هزاران هزار میلیارد ما داریم ضرر می‌کنیم به خاطر این تنبلی. ژاپن واسش خوبه، ساعت مفید کاریش 8 ساعت در روزن، کار مفید و نه ساعت کاریش. تو ایران ادارات ما 22 دقیقه در روز، کارمندامون هم همه طلبکار. از این فساد بالاتر چی بخوایم؟ این 22 دقیقه در روز بالاتر از فسادش، بالاتر از اون رشوه گیری هاست. این تنبلی که کارا رو درست انجام نمیدیم، نشستیم هم میگیم آقا بده به من، مشکل منو حل کن. خب تو انتخابات اثرش چیه؟ وقتی میاد میگه من اولویتم اینه اونه اونه، هیچ که نمیگرسه پولش از کجا میاری. همه فکر میکنن اونقدر هست که اگه آدم درستی بیاد سر کار میتونه این مشکلات حل کنه. بنابراین یکی از راه ها یا خود نامزدان متوهم هم یا پریبکار هم. من بیام علم میکنم، بله میکنم، با کدوم پول؟ با مای 60,000 تومن؟ حالا تو این دولت چه اتفاقی افتاده؟ خب این دولت درآمدش نفت قیمتش پایین تره، حجم صادرات نفت هم کمتر بوده. حالا رسید مثلا اون موقع 2300 بود، 2,300,000 بشکه، رسید به 1,000,000 بشکه. نفت هم از 100 دلار رسید به 50 دلار و 40 دلار و 30 دلار. خب حالا اینو ضرب تقسیم کنیم ببینیم چی میشه. روزی 1,000,000 بشکه 30 دلار، اگه 30 دلار بگیم 10 دلار هزینه استخراج میشه 20 دلار درآمد ما. میشه روزی 20 میلیون دلار. یه ماهش میشه 600 میلیون دلار، 80 میلیون جمعیتیم، میشه نفری ماهی 7.5 دلار درآمد نفت ایران که پولشو نتونستیم بگیریم. 7.5 دلار یعنی ماهی 26,000 تومن درآمد نفت ما بوده تو این 3 سال. حالا ما میخوایم مورد قضاوت قرار بدیم آقای روحانی دولتشو، یا آقای احمدی نژاد دولتشو، یا قبلی ها رو، یا انتظار از دولت‌های بعدی. میگیم آقای احمدی نژاد بگو با مایی 67,000 تومن چه کردی؟ نمیگه با مایی میلیون تومن چون پولی نمونده بیم. آقای روحانی با مایی 26,000 تومن چه کردی؟ یارانه ماله اون بخش از نفتی که داخلی توزیع میشه. ما نفتمون دو قسمته، یه قسمت صادر میکنیم، یه قسمتش میکنیم دایره پالایش میکنیم و توزیع میکنیم. اون آره اون مال نفت داخله. تازه اون زمانی که آقای احمدی نژاد تصویب کرد ماهی 45,500 تومان، حالا هرچی درآمد دولت اینقدره، یعنی خب با تورمش اینقدره، یعنی الان 26,000 تومان الان مثلا فرض کنید 9,000 تومان 10,000 تومان دوره آقای احمدی نژاد. تازه پولشو نتونستیم بگیریم. پس میگم آقای روحانی شما با این پول چه کردی؟ اما بعضی ها میگن آقا شما مایی مثلا دولت باید 200,000 تومان به هر نفر بده. من میگم تو 10,000 تومنش تو 45,500 تومنش مونده کل درآمد نفتمون، 26,000 تومن تازه پولش نمیدن، چطور همچی حرفو میزنی؟ همچی خبری نیست. حالا دولت تونست کشور رو اداره کنه؟ من میگم نتونست. چیکار کرد با این پول؟ نمیشه. بعد چیکار باید بکنه؟ دولت هی قرض کرده تو این 3 سال، از بانک مرکزی، از بانک ها، از بیمه، از تامین اجتماعی، هر جا پول بوده گرفته قرض کرده، صندوق توسعه. خب دولت بدهکاری به بار آورده. چقدر بدهکار شده؟ وزیر صنعت، وزیر اقتصاد گفت 450,000 میلیارد تومان بدهی دولت. خب یه رقمی سمون بیشتر این نمیفهمی چقدره. همون من خاکی کردم گفتم اعداد و ارقام رو تبدیل کنم به نفری ماهی، چون ما حقوق ماهانه داریم عدد رو بهتر میفهمیم دیگه. وقتی میگیم 61,000 میلیارد تومان فکر کنیم خیلی، وقتی تقسیمش میکنیم میشه نفری ماهی 60,000 تومان، میدونم چی رقم درشتی نیست. 450,000 میلیارد تومان بدهی دولت یعنی بیش از 8 سال درآمد نفتی که برای امسال پیش بینی شده دولت پیشا پیش بده کار. اگر ما بگیم 80,000,000 هر خانواده رو 4 نفر فرض کنیم، دولت به ازای هر خانواده 4 نفری 27,000,000 تومان بده کار است. حالا من اینجا سوالم فرق میکنه وقتی اینا رو میبینم، میگم دولت تو که پول نداری بدی چرا حقوقای 500-600 میلیون میدی؟ جرم سنگین تره. چرا داری به ثروتمندا یارانه میدی؟ تو که داری برای یارانه دادن قرض میگیری، همه پولایی که دارن به یارانه میدن داره به بدهی دولت اضافه میشه، تو پولی وجود نداره که بخوان تقسیم کنن. کاری که نداری بدی چرا داری به ثروتمندا میدی؟ بهانه میاره دولت، میگه من نمیتونم همه رو شناسایی کنم. خب اونایی که میتونه شناسایی کنن هر یامشون هست کن، کاری نداره. یه کنسرت میرن 70,000-80,000 تومان 100,000 تومان پول کنسرت میدن. خب اینا که میرن کنسرت دیگه چیز روی یارانه ندارن. اینا که تعطیلاتشون میرن تایلند یا میرن نمیدونم آنتالیا یا میرن جای دیگه، اینا نیاز ندارن. لیست اینا رو در بگو هست. اونایی که سگ و گربه تو خونه نگه دارن هزینه‌اش میشه مقدار یارانه است. ما که هر چی یارانه بدی پول سگ و گربه نگه داری میگه هست. نمیخواد هست. چرا نمیخواد دست کنه؟ انتخابات در پیش است. با 270,000 رای آقای روحانی شد رئیس جمهور دیگه. کافی از این 30% جمعیت ثروتمند، مجلس تصویب کرده بود که یارانه 30% جمعیت کشور که وضع مالیشون از بقیه بهتره این حذف بشه، این پول بیاد صرف ایجاد اشتغال برای خانواده های محروم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی. دولت نمیخواست عمل کنه و عمل نکرد و آخر سرم با این مجلس جدید رفت اینو حذف کرد از قانون. خب اینا نفوذه، اینا نفوذ تو ذهنه. حالا هم داره برنامه‌ریزی میکنه، حالا میگن آقا 4 سال بعدی نتیجه خواهد بود. روزی که نمیدونم گفتن روز اجرای برجام روز لغو همه چیز، حالا دیروز آقای روحانی گفت 8-9 ماه بیشتر نگذشته که. معنی شما نگفتی روز اجرا همه چی لغو میشه؟ چقدر کلا برداری؟ چقدر ما کلا سرمون بره؟ از ماسک بر ماست. گفت طرف میره ازدواج میکنه، خب موقع ازدواج حواست جمع باشه با کی ازدواج میکنی؟ اگر دقت نکنی اون دیدی طرف معتاد از آب در اومد یا فاسد از آب در اومد. اگه اشکالی پیش اومد از توه که تحقیق نکرده رفته خواستگاری یا به خواستگار جواب مثبت دادی. اصل ازدواج که اشکال نداره که، اصل نظام که اشکال نداره که، رأی من و شماست. پس یکی از بدبختی های ملت ما اینه که ما جزء کم کارترین ملت ها دو دنیا هستیم. آقای شایسته ملت ما نیست. جزو مطالبه گرترین و دستت بگیر داشتن ترین تو دنیا هستی، از اون برم جزو مصرفترین تو دنیا هستی، جزو مصرفترین هستی. آقا تحریم خارجی چی میشه؟ من اصلا نگران تحریم خارجی نیستم، من میدونم بدبختی ما از تحریم خودمونه. خود تحریمیه. خود تحریمی یعنی چی؟ خود تحریمی یعنی من خودم نرم جنس داخلی بخرم، جنس خارجی رو ترجیح بدم. این چه تحریم دیگه؟ در اون جنس ما رو نمیذاره صادر کنیم، ما خودمونم نمیخریم، جنسمونی که ما رو تحریم کرده میریم میخریم. بعد این چرا مشکل داریم؟ چرا افراد بیکار میشن؟ خب معلومه بیکار میشن. شما کارخونه یا هر جا تولید میکنه جنسش بمونه تا کی میخواد تو انبار نگه داره؟ بعد بیکار میشه. سامسونگ 2 سال بعد از ارجما شروع به کار کرد. اون کجاست تو ارجما که تبدیل شد؟ چرا؟ خوب کار نکرد، نه کارگرش، نه مهندسش، نه مدیرش، نه ما که ما ترجیح دادیم بدیم جنس کره‌ای بخریم تا اینکه جنس خودمون بخریم. خب نتیجه میشه همین چیزایی هست دیگه. چقدر رهبری گفتار بودن؟ آقا اقتصاد مقاومتی رو حله. آقا این توقعات، این تنبلی ها، این اسرافگری ها، اینا بدترین ویروسه، خطرناکترین ویروسه. اگر حالا مدیر میگیم فیش نجومی داشته باشه 1000 نفر، اما اگه 80 میلیون نفر تنبلی کردن به کارشون عمل نکردن مشکل پیدا میشه. بعد این بدترین نفوذه. ولی اگر ما عمل میکردیم، من خدا شاهده بی تعصب دارم میگم، اگر ما عمل میکردیم به فرمایشات رب، همین شعارهای سالی که آقا دادن تو این سالها، ما عمل میکردیم، اصلا ما رو تحریم رو ما اثر نداشت، اصلا دشمن امیدی به تحریم نیست. سال 89 شعار بود همت مضاعف کار مضاعف، ساعت مفید ادارات بود 64 دقیقه، سال 91 شد 22 دقیقه، مضاعف که نشد یه سوم شد. بعد میگن آقا چرا ارزش پول ما کم شده؟ خب تو کمتر کار میکنی، بیشتر مصرف میکنی، خب میشه گرونی، میشه تورم دیگه. اگر تک تک ما هم باید خودشون رو مسئول بدونه. آقا من سوال میکنم از شما، شما برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه برنامه‌ای دارید؟ شما چیکار کردید؟ شما که مغازه دارید، تو مغازه جنس خارجی مشتری اومد، نگفتید جنس خارجی بهتره اونو بخر؟ من رفتم لیف بخرم، میگه آقا این خارجی بهتره. آره لیف هم دیگه چیزی که تو تبلیغش میکنی، نه از جنس های خارجی تو میتونه تبلیغشون رو نکن، جنس خارجی نخر. حالا این پارچه جنس خارجی نباشه چی میشه؟ دیدن جنس خارجی نباشه، البته تولید کننده ما مقصده، او هم کارش رو درست انجام نمیده. من یه دفعه خیلی سال پیش یکی این کارخونه که دولتی شده بود، که شلوار دوزی و لباس دوزی و اینا، من اصرار داشتم ایرانی میخوام، رفتم دیدم این دکمه ها جاش درست دوخته نشده، گفتم این کارخونه به زودی برشکست میشه. من اون وقت کارگراش جمع میشن جلوی ریاست جمهوری که ما چند ماه رو نگیده، هم اتفاق افتاد. کار تو درست بکن، چرا دکمه رو کج کله میزنی؟ خب کسی که چرایی که دوگ بشه این ور اون ور باشه نیموشه که همه چی بستگی داره به خودمون. میخواییم بدبختی ادامه پیدا بکنه مثل دفعه مدرک چه رنگ بودیم، گلومون میزنیم گل بخوریم همون میشه دیگه، حواسمون جمع باشه برای چی داریم رنگ بودیم. ما قرار نیست یه نفر بیاد ما فکر بکنیم مملکت مثل یه قطاری است که حکومت لوکوموتیو بشه، مردم هم مسافرن، سوار قطار میشی، دراز میکشی، گپ میزنی، تخمه میشکنی، نمیدونم صبح بیدار میکنم میگن آه میخوابی، میگن رسیدی مشهد پشت رو زیارت. اینجوری نیست، من میگن مثل یک کشتی پاروی تک تک ما پارو زنشی. اما وای به حال این که اون کاپیتان ناوارد باشه یا خواهم باشه، تو مسیر انقلاب نباشه که ما متاسفانه داریم از اینا. الان وزیر ارشاد عوض شد، نه به خاطر نقاط ضعفش، به خاطر اینکه حالا فلان مدیر کلی که کنسرت تو قم برگزار کرده بود اون فجایع بار اومده بود، او استفاده دید پذیرفت، حالا خودش باید بره. دولت الان داره پول میده، من به من اطلاع دادم، من که مصابان گفتم پول گذاشته در اختیار فرمانداریات، شما حتما باید کنسرت برگزار کنید و اگه برگزار نکنید برکنار میشید. من برای فعالیت اسلامی تا میتونه ناخود خشکی به خرج میده، چیکار کنیم که رئیس جمهورمونم لباس روحانیت هم بتنش را این کار رو میکنه. حواسمون باشه راه نجات من بگرد، حالا سوالاتی هم اومده من جواب بدم، تمسک به ولایت، اتحاد به ولایت، عمل به وظیفه. وظیفه ما چیه؟ این حرفایی که رهبری میزنه مخاطبش مسئولین هستن، ولی فقط مسئولین نیستن، من و شما هم هستیم. سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی آقا اصلاح نکنیم. همین دیروز، یعنی امروز تو روزنامه از دیروز خانم رئیس محیط زیست گفت مصرف انرژی ما 9 برابر متوسط انرژی کشورهای صنعتی. اصلاح جزو مصرفترین ها، کمکارترین ها، تنبلترین ها، متولدترین ها، اینا رو اصلاح کنیم. اگر اینا رو اصلاح کنیم، اگر اقتصاد مقاومتی رو عمل بکنیم، حتما از این مشکلات به راحتی در میاد. اما اگر عمل نکنیم بدتر خواهیم شد. من به شما بگم نفوذ از این بالاتر نمیشه که ما رو تنبل بکنه. بعضی هستن میگه آقا یه میکرو اومده تو بدنه، این بدنه داره فلج میشه، حرکت نداره، موزله دیگه. حالا نفوذ این موقع اینه، یعنی شما رو تنبل میکنه، نمیدونم چه میکنه. ما رو خودمون میگن خودمون از دست این ویروس تنبلی و اسراف و خرید کالای خارجی نجات بده. هر کیم از خودش شروع کنه، هیچ کس نگه دیگران. دولت مردم موظفن باید وظیفه‌شون انجام بدن، ولی منم باید انجام بدم دیگه. یه کتابی من نوشتم تحت عنوان آقا قربون شما موفق باشید، تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. این تو سایت من هست، میتونید این رو دانلود کنید. البته ما یه شرطی گذاشتیم، اگه این کتاب رو دانلود کرد 2000 تومان یا به مسجد محل کمک کنه یا به صندوق صدقات کمیته امداد بریزه. ولی من توصیه میکنم حتما این کتاب بخونید. اگه جوان دارید، دانشجو دارید، بیکار دارید، هر کی هست، این کتاب بخونید، شاید تو نگاهش اثر بکنه. نگاهش هم دیگه بجوری که هیچ بشینه منتظر باشه دیگری بفهمه کار از خودش چیه، دیگران چیکار کردن، چیکار کردن بیشتر کردن. همین دیروز آقای روحانی رای برگشته تو بحث صادرات میگه رفتم تایلند و رفتم نمیدونم مالزی و ویتنام و اینا، دیدم صادراتشون از این رقم رسیده برن. از کجا این اومده؟ از تعامل با جهان. این حرفا چیه؟ خب مگه مبارک تعامل با جهان نداشت؟ با آمریکا داشت، با اسرائیل داشت، برای 1 میلیون نفر تو قاهره فقط تو قبرستون زندگی. اونا کار کردن، زحمت کشیدن، قناعت به خرج دادن، پیشرفت کردن. به خاطر رابطه با آمریکا نبود. اینم درسی که از این سفر گرفته همینه که تعامل با آمریکا مثل درسش از آشوراست که مذاکره با دشمن. این درس ها از کجا میگیرن؟ من این فساد 3000 میلیاردی رو دادگاهش با دقت دنبال میکردم. هر 2 هفته یه بار یه مأمور میرفت اهواز، هم شروع شد بانک صادرات اهواز، اونجا نظارت کنه، ارزیابی کنه، بررسی کنه، کارشون رو استکاره رو میکرد میمان مثل بقیه که کارشون رو استکاره انجام میدن. مگه تو دستگاه نظارت ایمان قیل در بقیه دستگاه هست اسمش نظارته؟ مگه کارمنداش همون هم دیگه. اگه اون یه نفر که رفته بود اونجا کارشو دستم نداشته، یعنی شریک درست نبوده، کارشو درست انجام میده، کارشو تموم نکرده، اگه اون یه نفر کارشو درست انجام میده، چه بسا اصلا زمینه برای بروز 3000 میلیارد تومان فساد پیش نمیومد. میان تو جای ژاپن تو یه جنگی لشکر شکست میکنه، میفرسن ارزیابی، میگن از زمانی که فرمانده مرد لشکر از هم باشید. چی شد فرمانده مرد؟ از اسب افتاد زمین، سرش خورد به سنگ مرد. چی شد از اسب افتاد از لو افتاد. چی شد از لو افتاد؟ نل شل شد نلبند کارشو درست انجام نداده. چی شد جنگ و شکست خوردین؟ چون نلبنده کارشو درست انجام نداده. هر کدوم از ما اگه کارمون رو درست انجام بدیم، توی نیشابور اونجا یه قطاری بار شیمیایی داشته، شب توقف داشته، اون کارگری که باید یه چیزی میذاشت جلوی چرخاش حرکت نکنه کارش رو انجام نمیده، این قطار شب راه میفته، سرعت میگیره، سر پیچ کش میکنه، اینا 400 نفر از یه روستا میبرن روستا منهدم میشه. کیه کارگری کارش رو درست انجام نمیده؟ اگه این که چرخ ماشین رو الان این ماشینایی که مونتاژ میشه از تو کره میارن اینجا مونتاژ میکنن، تو ایران در و داغون اونجا درست، وسایلش هم همون زمانه که وسایلش هم اونجا بود، چرا این کارگر پیچ درست نمیبنده؟ وجدان ضعیف. آقا کارت درست بکن، من ناراضیم، تو ناراضی باشی، چرا جون مردم رو به خطر میندازی؟ ما همه هم الحمدلله ناراضی هستیم دیگه، کسی نیست که بگه من راضیم، نه از حقوقم راضیم نه، هر جا من رفتم ناراضیم. شما شرکت نفتم برید خودشون مقایسه میکنن با درآمدهای قطر. ناراضی هستی دلیل میشه که تو جون مردم رو به خطر بندازی، بد کردن توهین مملکت ادب بدی. آقا فاصله طبقاتی است، مگه تو آمریکا نیست؟ راکفلر نمیدونم رئیس شرکت فورد فلان چی به در واقعش با کارگرش یکی اموی باعث میشه کارگر آلمانی آمریکایی یا کره ای کارش رو درست انجام نده. ما هستیم که اینم جزء تنبلی اجتماعی و آثار اون است که این اثر میذاره. بله دستگاه نظارتی هم باید کارشون درست انجام بدن، ولی ما هم خودمون یه دستگاه نظارتی هستیم. من تاکسی بودم، طرف میگه آقا من رفتم یه جا از من رشوه خواستن، این چه مملکتیه؟ گفتم خب چیکار کردی؟ به خود دادم. گفتم خب بعدش چیکار کردی؟ گفتم چیکار بکنم؟ گفتم خب این دفعه گزارش می‌دادی؟ چه فایده داره آقا؟ یه آقای وایزی که وزیره زمان معاون وزیر خارجه بود تعریف میاد، میگه من انگلستان رفته بودم تو یه جای خیلی خلوت گوشه خیابون اومدم پارک کنم، یه مغازه بودن یه چیزی بخرم، یه پیرزنه رد میشد با اعصابهایی که نمیشه پارک کرد، و الان میام آقا نمیشه پارک کرد، گو وایسات تو من برم ول نکن. ما میگی ولده، چه فایده داره؟ آقا به ما میگن صرفه‌جویی کن، بعد روز روشن چراغای مثلا خیابون روشنه، هیچ کی کاغذ دست نمیگیره بنویسه یا زنگ بزنه که آقا این ساعت روز برای چی تلفن، برای چی برق اینجا روشنه؟ همه میگن آقا چه فایده داره، کی رسیدگی میکنه؟ از اول من تو کتاب به اینا مفصل پرداختم. به جمهور فعلی در کجا درس خوانده؟ حالا در کشورهایی که درس خوانده وابسته با کشور نیست، در حالا درسشو که تو انگلستان یه دانشگاهی بله اسکاتلند بوده درس خونده، حالا زبانش که خوب نیست، حالا چطور دکترا گرفته من نمیدونم. خب ولی حالا اینکه آیا وابسته بوده نبوده اینو سازمان اطلاعاتی باید بگه، سازمان اطلاعاتی به دست خودشونه، وزارت اطلاعات زیر نظر رئیس جمهوره. در زمان جنگ ایران و عراق که عزیزترین جوانان ما پرپر می شدن، فرزندان هاشمی و روحانی کجا بودن؟ چرا در دولت تدبیر رشوه و رانت عادی است و هیچ برخوردی نمی‌کرد؟ خب حالا من نسبت به آقای هاشمی و فرزندانش انتقاد دارم، اما در زمان جنگ هم مهدیشون هم یاسرشون جلوه رفتن مجموع شدن. موقعی که آقای هاشمی فرمانده اطلاع دارن، حتی یاسرشون که مجروح شده بود بیمارستان رفته بود، نگفته بود من پسر رئیس جمهورم یا مثلا پسر کیم رئیس آقای هاشمی هم. اما خب حالا الان عوض شده، خیلی آدم های خوبی بودن، کارهای خوبی کردن، عوض شده. همین آقای مهدی هاشمی رفته خارج از کشور با پول بیت المال بود دانشگاه آزاد، اونجا در تماس بوده، دنبال این بوده که تحریم های ایران رو تشدید کنن، اون اونجا به دنبال تشدیدش، اینجا هم یاده بگن آقا وضع اقتصادی مردم بعد از بیان مثلا به یکی رأی بدیم که اوضاع درست بشه، از آب گلالود ماهی بگیرن. بله بعد فتنه 88 هم نقش محوری داشتن، چی داشتن، بالاخره اینطوری دیگه آدم عوض میشن. مثلا همین آقای موسوی رو بعضی میگن از اول خراب بود. من نمیگم از اول خراب بود، نمیدونم. اما اون اگه خیلی هم خوب بود باید خراب شد. طلحه و زبیر خوب بودن خراب شدن. زبیر بچهش که بزرگ شد دیگه خراب شد. خب دکتر جان با احمدی‌نژاد هم مخالف بودید و میتونه یه مقایسه‌ای در خدمت و خیانت این دولت و آن دولت داشته باشید. به هر دو دولت خدماتی داشتن، اشتباهاتی هم داشتن. آقای احمدی‌نژاد نکات مثبت زیاد داشت. پرکار بود، پرتلاش بود، ساده زیست بود. مثلا انبارش اعلام کرد، رئیس جمهور اصلا حاضر نیست انبارش اعلام بکنه چیه. کار زیادی هم کرد. اشتباه هم داشت. اما من مشکلم با آقای احمدی‌نژاد بیشتر عقیدتیه. معتقدم پایبنده، یعنی من دقت کردم. من خودم به زمانی معاون سخنگوی دولت بودم، سفرا موضع میگرفتن با من بود اطلاعیه چه کلمه ای به کار بردن. یک بار نیدم توی این 4 سال خونده ای یا 5 سال دم از اطاعت از ولایت بزنه. تو همین نامه ای هم که عقیبا نوشت، اولا که خب رهبر بهم گفته چرا یه ما طولش دادی، چرا گذاشی یاران هی همه شبه مراکنی بکنن. بعد هم نوشته من سرباز کوچک انقلاب هم. چه داری که سرباز کوچک رهبری یا سرباز رهبری؟ اسم از رهبری اینا تو صحبت ایشون نیست. من با اطلاع دارم میگم با دقت. یعنی من 4-5 سال منتظرم ایشون یه بار بگه من خودم رو موظف میدونم مطیع ولایت باشم. نشنیدم. آقای احمدی‌نژاد، احمدی‌نژاد بود ایشون که هرچی رهبر میگه فرداش میاد زدش میگه. ولایت ولایت میکنه، خب زدش عمل میکنه. و اگر معتقدم خب آقا هم به کشور کمک کرد هم به ایشون کمک کرد، ایشون معتقدم اگر نامزد میشد آقا هم بهش نمیگفت، میرفت نامزد میشد احراز صلاحیت نمیشد به خاطر همین نام موازش. ولی خب ما زحماتش نمیتونیم نادیده بگیریم. این چیزی که میگن آقا خوردن بردن فلان کردن، الان میگن 48,000 میلیارد تومان مثلا دولتش این یا خودش 12,000 میلیارد تومان ها؟ ببینید یه موقع است میگه 60,000 میلیارد تومان بالا کشیده، یه موقع میگه آقا این پولی که مثلا قرار بود فرض کنید تو اتوبان کشیدن باشه رفته تو جاده روستایی کشیده، خلاف قانونه، حق نداشته ولی این کاری کرده. میگه میگن اون 12,000 میلیارد تومان اختلاس داشته، من باور ندارم بهش. یعنی اینا میگن. باید ببینیم که در کلمه خیلی مهمه، اختلاس یا خلاف قانون، اینا با هم فرق داره. دزدی، رشوه یا نه پول حالا دوره تحریم بوده پولی. من تو سفارتمون تو جده 64 من رفته بودم، این دستگاه فتوکپی خراب بود، سفارتمون اعتراض داشت بابا اونجا دستگاه های فوتوکوپی عربستان کسی نیست تعمیر کنه، از کره جنوبی میارن اینجا برای تعمیرات. من بخوام تعمیر کنم هزینهش بیشتر میشه از اینکه بخوام نوشو بخرم. اما به من گفتن ردیف تعمیرات فقط باید از این پول استفاده، من میتونم پول بدم بیش از قیمت خریدش تعمیر کنم، اما نوشو نمیتونم بخرم. حالا یه نفر سریع اومد گفت آقا نه برو روشو باش بخر، این میشه تخلف پیدا. ولی اون قصدش خدمت بوده، کارش هم درست بوده، منتها کارش خلاف قانون ماشکار داشته. حالا تو شرایط تحریم گاهی لازم میشه یه کارای صورت بگیره، هرچند ممکنه با مقررات نخونه. البته ما باید مقررات رو درست بکنیم، ولی میخوام بگم که این تطبیقاتی که میکنن خیلیش از ناگاهی مردم سوء استفاده میکنه. بر وقتمون تمومه. چشم. فیلترها که میفرمند اگر درست عمل نکنند مردم چگونه تصمیم میگیرند؟ خب مثلا شورای نگهبان یه در رو تایید کرد، شما بین اونا بگردید بهتر رو انتخاب کنید، اون در حواس باشه گول نخورید. یعنی اگه اومد گفت من اگر رئیس جمهور بشم هم 4 سال آینده مشکل حل میکنم، تو که گفتی 100 روزه 4 ساله نتونست، یا 4 سال میگی چند وقته میخوای این کارو بکنی؟ خودمون حواسمون رو جمع کنیم، آگاهیمون رو زیاد کنیم. چطور وقتی میخوایم دخترش بر بدیم راجع به خواستگار بررسی میکنیم، و میخوایم بریم خواستگاری دختری بررسی میکنیم، اونجا میخوایم دخترمون رو بدیم زیرا آینده زندگیش، اینجا آینده کشور ماست، حال آینده کشور ماست، اون که مهمتره که حواسمون جمع باشه. چشمون یعنی گوشمون به حرف رهبری باشه. حالا رهبر نمیاد مصداق معرفی بکنه، ولی ملاک معرفی میکنه که طبق ملاک. خب وقتم گفتن تمومه، سه تا سوال هم مونده. محفظ اومد خدا باشه.